عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز. امروز تونستیم سر وقت‌تر بیایم. تقصیر بنده است که همیشه دیر میام. دوستان یه موقع دیرتر میان، ما این است که من دیرتر میام، یعنی اشکال بر دوستان نیست. واسه امروز سعی کردیم تونستیم سر وقت بیایم. خب خبر خاصی نبوده، ان شاء الله مبارک باشه ایام بر همه دوستان. جذبه های مهدوی ان شاء الله گوارای وجود همه دوستان باشه، بهرمند باشیم ان شاء الله، اون خوشی فرج ان شاء الله برای همه محقق بشه، غلبه بر دشمنان و جبت طاغوت ان شاء الله همیشه باعث سرفرازی مؤمنان باشه، شادابی مؤمنان باشه ان شاء الله. خدای سبحان اون شیرینی غلبه بر کفار و مشرکین و منافقان رو ان شاء الله به هممون بچشونه، ما رو هیچگاه از منافقان و کفار و مشرکین قرار نده. چند تا دعا میکنیم تا بالاخره دوستان برسن. انشالله ما جزو کسانی باشیم که فرج حضرت رو به زودی ادراک میکنیم، جزو سربازان و یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. باور بکنیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فعال در عالمه، نه در کناری نشسته. غیبت به معنای نشستن در کنار نیست، بلکه غیبت فعال بودن در صحنه هستی است، منتهی فعال بودن در با چشم محسوس دیده نمیشه و الا با نظام ادراک عقلی و با نظام آثار وجودی قطعا محسوس، مثل خورشید پشت ابر. همه اینها باور ماست، داریم عرضه باور میکنیم تا انشالله یاداوری پیمان هامون و عهد هامون باشه. باور داریم که دست امام زمان در غلبه بر کفار بازه و اگر مهلتی داده شده برای آماده شدن ما و هدایتگری برای ماست، و الا خدای سبحان مغلول نیست دستش، و دست خدای سبحان که ید الله میشه امام باز است و اون غلت ایدیهم دست دشمنان مغلول است. ولی ما باورمون نیست، اگر خدا اونجور هدایتگری ایجاد کند ما نمیتونیم تحمل بکنیم. در حقیقت دعای برای فرج دعای برای ظرفیت و تحمل ماست که این باور تو وجودمون شکل بگیره و این نگاه رو بتونیم باور بکنیم که دست خدا رو آشکار ببینیم. این باور ما برمیگرده که اگر دوره‌ای شد که این باور ایجاد بشه و عده‌ای باشن که این باور براشون ایجاد بشه، خدای سبحان اون دست غیبی خودش رو آشکار خواهد کرد. دست غیبی آشکار میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر دوستان هستیم. سلام علیکم خدمت بقیه دوستانی هم که تشریف آوردن، عرض سلام و ادب و تبریک ایام رو داریم. بحثی که در محضرش بودیم در ذیل آیات سوره آل عمران به این آیات شریف رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب فان حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن و من اتبعنه و قل للذین اوتوا الكتاب الامیین ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما علیک البلاغ و الله بصیر بالعباد. خیلی آیات کاربردی و زیباست، هم تسلی به پیغمبر است و هم روش تبلیغ به ماست و هم سنت های خدای سبحان است. خیلی مسائل توی این آیات خابیده. عرض کردیم که اساس و محور این بحث بر این است که اسلام تسلیم است و تسلیم بودن اون حقیقتی است که اگر کسی در درونش بهتر از همه توجه بکند مییابد که تسلیم بودن چیست. فلذا اگر کسی این باور رو پیدا کرد که بناش بر تسلیم بودن نسبت به حقه، حتما این هدایتگری شامل حالش خواهد شد و هدایت میشه و این رو وعده الهی است. به شرطی که اون چرا که از حق میفهمد تسلیم اون باشد. دلو تو همین آیات میفرماید که حقیقت دین هم اسلام است و تمام ادیانی که به اسماء مختلفی آمدن اون حقیقت اون ادیان هم اسلام است که تسلیم در برابر خدا بودنه و اختلافاتی که پیش آمده همه بغی است، یعنی از روی علم است، اختلاف از روی علم است و بغی است. و لذا جلسه 671 بله جلسه 671 الان هم وارد اون صفحه میشیم، بله اونجا رو میاریم که آیه‌ای که به همونجا رسیده بودیم، بله که این اختلاف بر اساس بغی است که بعد از علم است، چون بعد از علم است بغی است. ولذا این گونه نیستش که از روی جهل باشه، بلکه از روی علم است و چون از روی علم است بغی است. لذا میفرماید که و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. کسی که بعد از علم بغی داشته باشد و اختلاف ایجاد کند، این کفر به آیات الله پیدا کرده و کفر به آیات الله با سرعت حساب همراه است. که حالا ایشون در صفحه 121 به من متقدم درسته و بله آقای صالح فرمودن به من متقدم که و من متقدم، چون اینجا بحث ساده تره یه خود تندتر میریم جلو، ولی در این حال قواعد زیادی توش داره. و من متقدم یظهر اولا این که مراد بکنه دین عند الله و حضوره لدیه سبحانه، این که ان الدین عند الله الاسلام است، این حضور تشریعی دین است نه حضور تکوینی دین. که ما یک نظام تکوین داریم که دین تکوینی است، یک نظام تشریعی داریم که دین در حقیقت تبلیغی و دینی است که خدای سبحان توسط انبیا فرستاده و توسط کتب و ارسال رسول و انزال کتب محقق شده. این که اینجا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، اون دین تکوینی که در عالم وجود هست که خودش اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که هدایتگری همه عالم وجود است، که همه عالم وجود اون هدایت رو دارد، که دین عالم وجود است، که معلوم از هر ذره‌ای از ابتدای خلقتش که اون کمال اولیشه تا کمال ثانویش چه مسیری رو باید طی کنه، تا کجا باید برسه، این ثم هدای اوست که علا الله المسیر، که دین عالم وجود است، که همه دارن این مسیر رو و این دین رو دارند که دارن طی میکنن کمالات ثانویشون بر اساس ثم هداست و اون هدا دین عالم وجود است که با نظام خلقتشون کاملا فطرت اولی عالم وجود است، این فطرت اولی عالم وجود است. میفرماد این ان الدین عند الله الاسلام نمیخواد اون دین تکوین و نظام وجود و هدای همه عالم به هستی رو بگه، بلکه اون هدای تشریعی انسان است که دین تشریعی است، اون رو داره شامل میشه. و می متقدم یظهر اولا ان المراد بکون الدین عند الله و حضور دین لدیه سبحانه هو الحضور التشریعی، به معنا کونهی شرعا واحدا. تمام ادیانی که تو طول تاریخ از ابتدای آدم سلام الله علیه اگر بگیم که از اونجا دین بوده، یا بگیم در قدیل نکات فطری بوده، تا ابراهیم خلیل، تا نوح نبی و ابراهیم خلیل و موسی کریم و عیسی روح الله، همه اینها اون دینی رو که آوردن یه دین واحدی است که همون تسلیم است، شرعا واحدا لا یختلف الا به درجات و به حسب استعدادات الامم المختلفه. پس درجات هن، اینها درجات یک دینن، این درجات هم به لحاظ استعدادات امت هاست که امت ها باید آماده می شدن. پس آیا همیشه این درجات به نحو این است که رو به گسترش داره میره یا نه، این نیست، این خلاصه متفاوته که آیا بگیم که هر نبی بعدی که آمده دین بالاتری رو آورده، یا به لحاظ استعدادات امم ممکنه که متفاوت باشه، در عرض هم باشن، ممکنه که نظامی دین رو دینی رو اختزا بکند به لحاظ شرایطی و دین دیگری رو اختزا بکند به لحاظ شرایط دیگری، دوران دیگری، که ممکنه اینها در عرض هم باشن. البته در عرض هم بودن باز هم منافاتی با مراتب و درجات نداره، چون این استعدادات امت ها این طلب رو داشته، در استعداد امت دیگری طلب دیگری حاکم بوده، لذا این دو طلب اجابت شده، هر دو داره سیر میده به سمت اون حقیقت واحده. لذا لا یختلف الا به درجات و به حسب استعدادات الامم المختلفه دون کونهی، این به دین کونهو شرعن واحدنه دون کونه واحدن به حسب تکوین، که اون دین واحدی که سراسر عالم هستی رو هدایت الهی فرا گرفته و اون هدای بعد از خلق کل شیء او مقصود نیست. به معنا کونه واحدن مودن فل فطرت الانسانی علا و تیرت واحده، که در فطرت انسانی خلقت انسان هم به همون مثلا و تیره واحده همون قرار داده شده که انسان هم به لحاظ فطرتش اصل خلقتش اون حقیقت تکوینی که در همه هستی هست در انسان هم تکوینن وجود دارد، یا بگیم در خود انسان هم در خود فطرت هم اون نکات فطری که وجود داره، الهمها فجورها و تقواها و اونهایی که تو نظام فطریست، قبل از اینکه دینی باشه، قبل از اینکه تشریعی باشه، قبل از این حتی در دوران کودکی یک ادراکاتی براش محقق است، یک به اصطلاح مرتبه که او هنوز دین تشریعی نیست که انبیا آورده باشن، اما وجدانیات و اولیات و فطریاتی است که انسان اونها رو دارد. اینم ببینه داره که اون فطرت کل عالم که ثم هدا او یک مرتبه دینه، این فطرت در حقیقت انسان هم در ابتدا قبل از اینکه شریعتی بر او وارد بشه اینم مرتبه از دینه، این دین تکوینی، اینم میگه این دین تکوینی مقصود نیست بلکه دین تشریعی است که انبیا آوردن و با انزال رسول و انزال کتب و ارسال رسول محقق شده. دون کونهی واحدن به حسب تکوین، به معنا کونهی واحدن مودن فل فطرت الانسانی علا و تیرتن واحده، که خودش یه دین واحده، این هم اینم دین واحده که در چه آفریقایی باشد، چه آمریکایی باشد، چه اروپایی باشد، چه آسیایی باشد، چه در حقیقت هر کجا که باشد، این دین دین واحدی است در نظام فطری بشریت، در نظام فطری. ثانیاً پس چند تا نکته میخواد ایشون استفاده بکنه به متقدم یظهر، اولا این نکته، ثانیاً این که ان المراد بالآیات هو آیات الوحی والبیانات الالهیت التي القاها الى انبیائه دون. پس هم دین دین تشریع است، هم آیاتی که آمده که و من یکفر به آیات الله، این آیات آیات تکوین رو نمیخواد بگه که کسی نسبت به اونا کافر شد و توجه نکرد و در حقیقت اونها رو ندید، این رو نمیخواد بگه، بلکه کفر به آیات، کفر به آیات تشریعی است که بل بیانات هو آیات الوحی والبیانات الالهی التي القاها الى انبیائه دون الآیات التکوینیت التي الدالت علی الوحدانیه و ما یزامل الوحدانیه من المعارف الالهیه، که آیات تکوینی که دلالت بر وحدانیت میکنه، یا ما یزامل و نظیر وحدانیت مثل صفات دیگر خدای سبحان، علم و قدرت و اراده و حکمت و همه اینهایی که در حقیقت آیات دلالت بر اونها میکند، میگه نه، آیات تکوینی مقصود نیست بلکه آیات تشریعی مقصود است. ول آیات تشتمل علی تهدید اهل الكتاب، این آیه در اینجا که آمده دلالت میکند بر این که داره تهدید اهل کتاب رو تهدید میکند، به ما یستدل علیه بالبغی و هو الانتقام، چون گفت بغیان بینهم، که اینها اختلاف کردن به واسطه بغی و این اختلافشون از روی بغی بود و بعد از علم بود، تهدیده و هو الانتقام کما یشتمل قوله تعالی فی الآیات السابقه، قبلا هم کفار و مشرکین رو تهدید کرد، قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم، اینجا هم در حقیقت داره اهل کتاب رو تهدید میکند، و لعل هذا هو السبب فی انه جمع اهل الكتاب والمشرکین معا، اون وقت بعد در آیه بعد بین مشرکین و اهل کتاب جمع میکند، همه رو در حقیقت به عنوان خطاب قرار میدهد. پس قبلا مشرکین و کفار رو مخاطب قرار داد و اونهایی رو که به اصطلاح بغی کردند و اونهایی رو که ستم کردند رو مورد تهدید قرار داد که ستغلبون و تحشرون، اینجا هم اهل کتاب رو که بعد از علم بغی کردن مورد عتاب قرار داد، تو آیات بعدی هر دو رو مورد خطاب قرار میده، جمع میکنه بین هر دو، که معلوم میشه که این دو دسته قبلا مختلف بودن، حالا جمعشون تو این آیه شریفه میاد، ولعل هذا هو السبب فی انه جمع اهل الكتاب والمشرکین معا فی الآیه التالیه فی الخطاب بقوله قل للذین اوتوا الكتاب والامیین، که امیین خطاب به مشرکین است که اینها در مقابل اهل کتاب، اهل کتاب یعنی کسانی که کتاب دارند، خب در مقابلشون که کتاب ندارند، که انه اینها دست نوشته ای یا سوادی یا اون چیزی رو که لازم باشد که اونو ندارند، که مشرکین هستند، و این خطاب هم از جانب اهل کتاب به مشرکین خطاب امیین شده، هم اینجا قرآن کریم خودش خطاب به اونها، حالا یا از دیدگاه اهل کتاب به اونها میگه امی یا به عنوان کلی میگه امی. البته امی در قرآن مراتب دارد، در مقابل پیغمبر اکرم همه علما و بزرگان هم امی محسوب میشن، چون علمکم ما لم تکونوا تعلمون، است به لحاظ اون چی که آورده به تعبیری که بزرگان دارند حضرت آیت الله حسن زاده حفظه الله میفرمودن همیشه که اگر همه علما و بزرگان از خلاص محی الدین و ابن سینا و شیخ طوسی و سید مرتضی و نمیدونم شیخ مفید همه جمع بشن، وقتی که در کنار پیغمبر قرار بگیرن، پیغمبر در اونها این آیه شریفه صدق میکند، از بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی در به اینها هم نسبت به اون چه که پیغمبر دارد اونها در حقیقت چی هستن؟ امی محسوب میشن. حالا چه برسه به این که خود مشرکین و کفار و اهل کتاب و اینها، اونا مرتبه بعده، اون وقت تو بین خود اهل کتاب و مشرکین، مشرکین امی محسوب میشن، که همینجور مرتبه مرتبه نظام امیت در حقیقت متفاوته. امی بودن یعنی اون کسی که نوشتن و خواندن نمیداند معنای عامش، حالا این نوشتن و خواندن نمیداند با مراتبش که اون چرا که وحی است نمیداند، اون چرا که حق است نمیداند، این هم در حقیقت میشه جزء امی بودن. بل الله هذا هو الصفی انه جمع اهل الكتاب والمشركين معا في الايه التاليه في الخطاب بقول قل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم، آیا شما هم حاضرید تسلیم بشید؟ که اگر حاضر شدن به تسلیم از درون خودشون واقعا، نه تعارف به تسلیم، ممکنه من بگم بله من اهل تسلیمم اما زیر بار نرم، بفهمم چی اما زیر بار نرم، میگه نه اگر قبول کردن که تسلیم باشن تمام کار دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد، همه هدایت میشن. خیلی زیباست که ما تو نظام خودمون هم همینجا، اگر تسلیم باشیم اون چرا که میدانیم حق است و صحیح است و انجام بدیم. تسلیم بودن یعنی اقرار مع العمل دیگه، میگه اگر اینجوری باشه فقط اهتد و این دیگه هدایت قطعیه. پس اگر ما هدایت برامون قطعی نمیشه نعوذ بالله، مال این است که اون جایی که باید تسلیم باشیم دانستیم و فهمیدیم تسلیم نیست، لذا همیشه حرص میزنیم که خدایا یه استادی برای ما بفرست به ما بگه اونایی به فرمایش هست آیت الله، باید اونایی که میدانیم رو عمل کردیم، اگر انسان اونایی رو که میداند عمل بکند فقط اهتدا و تسلیم باشد. کار خدا این است که برساند به مراتب بعدی، امکان ندارد خدای سبحان کسی رو که مراتب قبلی رو تسلیم شده نسبت مراتب بعدیش سکوت کند و این رو در حیرت قرار بده، امکان ندارد. حکمت الهی، جود الهی، فیض الهی ساکت نمیماند. شده در حقیقت سنگ ریزه به سخن در بیاد او رو هدایت بکند، این کار محقق میشه. پس خدای سبحان دستش بسته نیست در هدایتگری. علت این که اگر یه موقعی ما مشکل میشه هدایت برامون، ما این است که تسلیم ما سخت شده، ما تسلیم بودنمون سهل نیست و درست نیست، اشکال در تسلیم بودنه. این به عنوان یه قاعده کلیه در سراسر قرآن این حاکم است، چه نسبت به اهل کتاب و مشرکین در مقابل اسلام، چه در عالم اسلام نسبت به کسانی که اهل اسلام، نسبت به مؤمنی، چه نسبت در مؤمنی نسبت مراتب ایمان. یعنی همه اینها هر چقدر تسلیم قوی تر باشد، البته این تسلیم به دنبالش در حقیقت هدایت محقق می شود. بله. قول تعالی فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله، اگر با تو اونها شروع کردن حاجوک، اونها احتجاج دو طرفیه، اما در این حال اونی که در حقیقت آغاز کننده است گاهی متفاوته، گاهی انسان در مقام دفاع تو احتجاج قرار میگیره، گاهی تو مقام حمله در احتجاج قرار میگیره. مثلا استدلال های ابراهیم خلیل در مقابل قومش و فرع و نمرود و آزر استدلال های تهاجمی بود، خب اونها رو در مهاجق با اونها مهاجم میکردم، و غیر از اون جایی بود که الم تر الی الذی حاج ابراهیم، اونجا نمرود در مقابل ابراهیم خلیل احتجاج رو آغاز کرد که اونجا لذا ابراهیم اونجا مدافع بود و دفاع کننده بود، مورد سوال واقع میشد و جواب باید میداد، اما در خیلی از جاها ابراهیم خلیل وارد میشد و اونها رو به شک مینداخت، اونها رو مورد حمله قرار میداد، اونها رو در حقیقت مورد تهاجم قرار میداد. اینجا که میفرماید که فئن حاجوک، اگر اونها با تو احتجاج کردن فقل، تو جواب بده، جواب تو این باشد که احتجاج چون جدال توش با مقدماتی است که مقبول طرفین ممکنه باشه یا مقبول یک طرف ممکنه باشه، لذا جدال باید حتما به یک به اصطلاح جایی برسد که جدال احسن باشد، و الا اگر جدال احسن نباشد اون چیزی که مبناست، مبنایی در کار نباشد برای طرفین که ترازی نسبت به اون مبنا پیدا بکنن، هیچ پایانی ندارد، فایده هم ندارد. لذا اونجا باید اعراض کرد. میگه اگر اینها اومدن با تو احتجاج کنن و تو رو مورد محاجه قرار دادن، بگو اون چیزی که مورد تسالم باید باشد تا احتجاج معنا بده، او تسلیم خدا بودنه. شما که ادعا دارید مشرکین که خداپرست بودن، اما در اینی که خداپرست بودن ارباب متفرق رو راه رسیدن به خدا میدونستن و الا خالق رو و اون حقیقت اصل رو خدا میدونستن، اما میگفتن که خدا چون به اصطلاح مجهول علل اطلاق است برای ما و امکان دسترسی نداریم، لعظمته لقدسه امکان ارتباط نداریم، چون امکان ارتباط نداریم پس ما در حقیقت چیکار میکنیم؟ اون وسائطی که خدا خلق کرده، اون وسائط با ما مرتبطن، ما اونها رو فقط میدانیم، اونها رو میپرستیم، اونها رو استشفا میکنیم براشون، اونها رو در حقیقت باشون رابطه داریم، اونها مؤثر در ما هستن. وقت مؤثریت استقلالی میده میشه مشرک، چون مؤثریت استقلالی میدیدن. اما کفار اهل کتاب هم که خب معلومه، اینها میگفتن ما رسول داریم، لذا تسلیم خدا هستیم، خدا رو قبول داشتن، پس همه خدا رو قبول داشتن. لذا میبینید مشرکین هم بت‌هاشون رو در کعبه قرار میدادن که بیت الله بوده، اینها تقرب پیدا میکردن در بیت الله به خدای سبحان، پس همه خدا رو قبول داشتن. میگه اگه میخواید محاجه بکنید با اینها، احتجاجتون رو بر این مسئله قرار بدید که تسلیم حق بودن معیار باشد، که اگر اونا پذیرفتن که ما تسلیم حقیم، کفایت میکند. احتجاج دین اینجا هیچ جای سختی و کار سختی نیست، اما اگر اینا نپذیرفتن فایده ای ندارد، چون ملاک و میزانی نیست، احتجاج جدال غیر احسن میشود. فانها جوکه فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنه، که این اسلمت وجهی لله شرافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سوا آمده که اسلم تو وجهیه لله و من اتبعنه، که بقیه که تبعیت میکنن منو، اینم به لحاظ فاصله افتاد، نگفت اسلم تو و من اتبعنه به صلاح وجهنا الالله، که در قد همه ما در قد، نه اسلم تو، بگو من وجهی لله و من، اونهام همینجور، اونهام در حقیقت تسلیم وجه هم به سوی خدای سبحان. که این بیان رو اگر کردی، این احتجاج رو به ثمر میرسونه، راه رو باز میکند برای اینکه نتیجه داشته باشه احتجاج. پس ما هم اگر میخوایم حرکت بکنیم به سوی خدا، احتجاج داشته باشیم، حجت داشته باشیم، این اسلم تو وجه الله رو باید داشته باشیم تا امکان در قد رشد و مرتبه بالاتر محقق باشد. از ضمیر و فی حاجوکه، فان حاجوکه راجع الى اهل الكتاب هو ظاهر و المراد به محاجتون فی امر اختلاف ان یقولو ان اختلافنا لیس لبغی مننا، اینا خواستن بگن که ما که به ما گفتید که من بعد ما جاءهم العلم بغیان، این بعد از علم بغیانه، میگن نه ما بغیان نیست. میگه خب اینجا میفرماید اگر بغیان نیست، پس اگر بغیان نیست میگید که ما اینها رو فهمیدیم بهش ایمان آوردیم، بغیان نیست، پس تسلیم حق بودن رو که قبول دارید. اگر تسلیم حق بودن رو قبول بکنید، او وقت خودتون میابید که بغیان است، چون اون چیزی رو که فهمیدید و صحیح است غیر از اون چیزی است که دارید ابراز میکنید. ان اختلافنا لیس لبغیان منا بعد البیان بل انما هو شیء ساقنا الیه اغولنا، ما خودمون رسیدیم به این و افهامنا و اجتهادنا فی تحصیل العلم به حقائق الدین من غیر ان ندع التسلیم لجان، ما نخواستیم تسلیم نباشیم، من غیر ان ندع التسلیم لجانب الحق سبحان، ما اونو کنار نزدیم. و انما تراه و تدعو الیه یا محمد من هذا القبیل، اونی که تو میبینی و به او به سوی او میخونی، اونم از این قبیله، او یقول ما یشابه ذلک، او یا شبیه به این است، تو هم همین ادعا داری، ما هم همین ادعا داریم. و دلیل علی ذلک قوله فقل، میگه اگر اونا میگن تو این رو رسیدی، ما هم او رو رسیدیم، مثل این که بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، میگه نه این نمیشه، اینجا در حقیقت این تسالم نیست، این دعوت محقق نمیشه، بلکه اسلم تو وجهی لله، همه باید بگیم که اگر میخوایم حق طلب باشیم باید تسلیم حق باشیم، تسلیم کنیم همه وجودمون رو، حقیقت وجودمون که وجه چه اون صورت ظاهری باشد، چه اون جلوی روی بدن باشد، که همه با همه وجود رو کنیم به خدا، نه فقط سر رو برگردونیم، نه فقط رو رو به سمت خدا بکنیم، نه همه وجودمون به سوی خدا باشد. چه بگیم رو، که این رو تمام مثلا مرکز اصلی بدن میشه وقتی که این باشد بقیه، چه این خاص رو بگیم، چه اون عامو بگیم، چه حقیقت وجود رو بگیم، وجه حقیقت وجود هر کسی، وجه هر کسی یعنی دل اون شخص، قلب اون شخص به اون سمت در حقیقت میل پیدا کرده، تسلیم بودن با نظام قلبی هم سازگار، هرچند به نظام ظاهری هم کشیده می شود. خب بعد می فرماید که ولی بعد دلیل علی ذلک قوله فقل اسلمت وجهی لله، و قوله قل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم، که این اسلمتوی در اینجا وجه لله و اون اسلمتومه که در اون آیه شریف دیگه اومده، فان الجملتین حجتون سیغت لقطع خصامه و حجاجهم لا اعراض عن المهاجر. نمیخواد بگی با اینا احتجاج نکن، نه، میگه این در حقیقت قطع خصام و حجاج رو در اینجا ایجاد میکند، یعنی یه معیاری میاد که اگر این معیار رو پابند باشن، اون وقت میبینن که اون چی که تو داری میگی همون چیزیست که موسای کلیم و عیسای روح الله قبلا گفتن، و همون اقرار خواهند کرد به این که این همون حقیقت هست، همون وعده ایست که اونها داده بودن، دنباله همون حقیقت، تکمیل همون حقیقت هست. لذا قطع خصام و حجاج، ولی چه کنیم که زیر بار تسلیم نمیریم. حالا تو ماها هم که اهل نسبت به اسلام و ایمان همین جور است که کسانی که اهل مسلمانن اما مؤمن نیستن، به قسمتی از این تسلیم نشدن امری که خدای سبحان کرد و پیغمبر ابراز کرد، اونها هم که اهل ایمان هستند، مراتبشون نسبت به همدیگه باز همین مسئله رو داره. ارتباط جواب اصلا تو وجه احتجاج اهل کتاب برای اینکه اختلاف به خاطر بغی نیست رو متوجه نشدم، عرض کردیم دیگه، یعنی اونها احتجاجشون در این بودش که ما به خاطر بغی این کارو نکردیم. پیغمبر میفرمایم، خدا میفرمایم به پیغمبر که بگو اگر در حقیقت تسلیم داشته باشید میفهمید که از روی، چون علمش حتما براتون ایجاد شده، شما میشناسید، اینجوری نبوده که نشناسن، میشناختن، اما این شناختن رو چرا تسلیمش نمیشن؟ چون بغی داشتن. اگر تسلیم باشن بغی نیست، لذا با تسلیم بغی در کار نیست، چون اینقدر روشن بوده. برای ما هم همین جوری است، اینو من دائما دارم میگم، با مراتب، یعنی اونجا در مقابل اهل کتاب و مشرکینه، بعد در مقابل اهل اسلام نسبت به اهل ایمان، بعد مراتب ایمان است، اینا همه مراتبی. لذا خدای سبحان هیچ جایی نیست که از روی جهل ایجاد، نه از روی جهل نیست، جهل ایجاد، جهل از طرف خدای سبحان برای انسان باقی نمیمونه. هر مرتبه که تسلیم باشد، اگر درست تسلیم باشه نسبت به اون چیزی که فهمیده، مراتب بعد رو خدای سبحان براش ایجاد میکند، آورده شده، هر جوری که شده باشد دست خدا بسته نیست. فان الجملتین حجتن صیغت لقطع خصامهم و حجاجهم لا اعراض عن المهاجر. نمیگه من با شما حرف نمیزنم، احتجاج نمیکنم، نه، میگه معیار احتجاج تسلیم خدا بودنه. اگر این رو باور کردید واقعا، بعد میبینیم لجاجی باقی نمیمونه، حجاج تامه، احتجاج کامله، همه چی سر برای شما دین خودتون روشن کرده که این حقیقتی که دو این دین بعدی آمده کاملا تطابق داره با او، و شما یقین دارید که همونه، اگر تسلیم باشید کفایت میکنه. و معناها مع حفظ ارتباطها به ما قبلها، که ان الدین عند الله الاسلام لا یختلف فیه کتب الله ولا یرتاب فیه سلیم العقل و یتفرع علیه ان لا حجت علیه فی اسلامک و انت مسلمون. تو علیه حجتی نیست که تسلیمی و مسلمانی. فان حاجوک فی امر الدین فقل، همین رو فقط بگو، اسلم تو وجهی لله و من اتبعنی فهازه و بدی ولا حجت بعد الدین فی امر الدین ثم سلهم. اگر اینها هنوز باقی دارن به اونها بگو اسلمو، آیا شما حاضری تسلیم باشید؟ فان اسلمو، اگر تسلیم شدن فقط اهتدوا، چون کاملا روشنه. اگر انسان مبهم باشه براش تسلیم نشه حق داره، اگر انسان براش روشن نباشه بعد تسلیم نشه حق داره، اما برای کسی که روشنه و تسلیم نباشه حق نداره. این دیگه بقیانه، چون بعد از علمه. هم ابتدای آیه میفرماید که اینها اختلافشون بعد از علم بود بقیان، همینجا میفرماید اینا اهل تسلیم نیستن، نمیخوان تسلیم باشن، و الا اون کسی که تسلیم باشه کاملا دینی که به او معتقد بود اون دین هدایتش میکنه به این دین، با همون چیزایی هم که الان دستشونه، حتی اگر تحریفی هم شده درش، همون هم که الان دستشه همون مقدار کفایت میکند که او رو به این دین برساند تا بعد اون مواضع تحریف هم آشکار بشه. بعد میفرماید که ولا اسلمو فان اسلمو فقط اهتدوا ولیقبلوا ما انزل الله، قبول بکنن ما انزل الله علیک و علی من قبلک و لا حج، اونی که در حقیقت قبل تو بوده و اون چی که بر تو بوده رو میپذیرن، این براشون آشکار میشه که تسلیم باشن، چون خود اون دینشون هدایت به این میکنه که این رو بپذیرن. و ان تولوا، اگر اینا پشت کردن، فلا تو خاصم هم ولا تو، اگر پشت کردن دیگه اینجا جای احتجاج و مخاصمه نیست. چرا؟ چون معیار مشترکی در کار نیست، چون اونا میدانند زیر بار نرفتن. وقتی میدانند و زیر بار نرفتن، حرف زدن اونجایی که کسی میداند و زیر بار نمیره فایده نداره. جهل مرکب هم مبدأش از یه جایی نشأت میگیرد که انسان براش باب فهم به اصطلاح شروع شده بود، زیر بار نرفت، حالا عملا یا علما زیر بار نرفت، چون زیر بار نرفت اون جهل تبدیل به جهل مرکب میشه. لذا انسان امکان ندارد که جایی در حقیقت چی بشه، براش جهلی ایجاد بشود که اون جهل منشأ زلالتش بشه. حتی قرآن، حتی روایت در رابطه با غیبت دارد که اگر خدای سبحان، غیبت امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف دارد که اگر خدای سبحان میدانست با امر غیبت یک نفر گمراه میشه به خاطر غیبت، هیچگاه غیبت رو ایجاد نمیکرد. یعنی خدای سبحان اموری رو که دارد، اون چیزی که محقق میشه، همش هدایتگری است، همش در حقیقت رشد است. اگر حتی ابتلاات همش هدایتگری است، اگر ابتلاات هدایتگری توش نباشه خدای سبحان ایجاد نمیکنه. پس اگر کسی از ابتلا از دین خارج میشه، نه به خاطر این است که ابتلا سبب این شده، بلکه به خاطر این است که این کوتاهی کرده در ارتباط با ابتلا. لذا این قطعیه که اگر اینجا میفرماد اون چه که دین قبلی داشتن اینها، اون دین قبلی هدایتشون میکنه با تسلیم به دین بعدی، اما اینا زیر بار نمیرن، میفهمن، میدانن که دین بعدی حقه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن مثل فرزنداشون که میشناختن، اینقدر براشون روشن و آشکار بود، اما زیر بار نمیرفتن. میگه اینجا دیگه احتجاج فایده نداره، حجاج و لجاج فایده نداره، لجاج فقط. اگر بخواید دنبال مثل بعضی از استدلالا که آدم یقین داره که اینجا فایده نداره، طرف میدانه زیر بار نمیره، یا علت لجاجتش اصلا فهم نیست، بلکه یک بغض دیگری داره، حالا اینجا میخواد اینجوری خالی، این فایده نداره باش گفتگو کردن. هر چی گفتگو بکنی آخرش میفرماد دلار چقدر شدش، یعنی بحث توحید میکنی، آخر میگه دلار رو که اینجوری که چرا باید دلار، خب این فایده نداره، این که حل نمیشه که. بعد میفرماد که و هو فلا ينبغي الخصام في امر ضروري و هو ان الدين هو التسليم لله سبحانه. اینجا دیگه جای احتجاج و لجام نیست، لجاج نیست، بلکه اینجا همه جای تسلیم است که بگن تسلیم خدا بودن رو بپذیرن. بله، بعد از اینکه تسلیم خدا بودن رو پذیرفتن، حالا تو جزئیات انسان وارد میشه و ما علیک الا البلاغ، بر تو فقط ابلاغ است و رسوندن، دیگه اونجا بر تو تثبیت دیگه بر تو نیست، بلکه بر تو بلاغ است. این حیث نبوت پیغمبر است که حیث نبوت پیغمبر فقط بلاغ رو دارد. البته حیث ولایتش و حیث امامتش اون موقع مراتب بعدی رو هم به دنبال دارد، اما توی اونها هم لجاج و خصام در کار نیست. وقد اشرك سبحانه في الآية بين أهل الكتاب والأميين بقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم لكون الدين مشتركا بينهم. دين مشتركه، حتى بين أهل الكتاب و مشرکین دین مشترکه، چون خدا رو قبول دارن. و این اختلافو فی توحید و تشریک، اگرچه اون خدایی که قبول دارن گاهی با ارباب متفرق وسائطه، گاهی ارباب متفرق وسائط نیست، یه واحده، اما در این حال اونها هم گاهی میگن که چی؟ ابو ابن و روح القدس، یا در حقیقت اونها هم یه نحوه از شرکیه دیگه، اونها هم در حقیقت بت لات و عزا و نمیدونم هبل و اینها رو بیان میکنن، اما اونها رو همه رو لیقربونا الی الله زلفا میدونن. و قد علق الاسلام علی الوجه، بعضی از اینها خواستن حتی در مقام احتجاج بگن چطوری شما اسماء الهی رو متعدد میدونید، اما در این حال تعدد اسماء ذاتی مانع در این که توحید باشه نیست. اینا هم از همین بابه که خب منتها اونها جواب اشکالاتی که وارد میشه رو جواب ندارن، که ابو ابن روح القدس که اونها یه حقیقت اسماء الهی صفات الهی عین هم دیگه هستن و عین ذات هستن، در اونجا عینیت در کار است، جدایی نیست مثل اشاعره که بگیم اونها هر کدوم یه قدیم ذاتی هستن جدا. اگر به لحاظ اون حقیقت صحیح مسئله باشه، امکان ندارد ابو ابن روح القدس یه حقیقت واحده باشن، هرچند بعضیاشون خواستن این مطلب رو هم ابراز بکنن، اما قدرت دفاع ازش ندارن که بخوان بگن این برگشت به اون میکند. خب و قد علق الاسلام علی الوجه، میگه اینجا گفتش که اسلم تو وجهیه، علق الاسلام علی الوجه، اسلم تو وجهی، این وجه. خب ما یستقبلک من الشی، اونیست که از شی همیشه روبروی تو قرار میگیره که اون تمام در حقیقت قدام وجه او میشود، روی وجه او میشود، یا وجه به معنای اخص که صورت فقط باشد. اول وجه به معنی الاخص لکون اسلام الوجه، که همین رو باشد، لاجتمالی علی معظم الحواس و المشاعر اسلاما لجمیع البدن لیدل علی معنی الاقبال و الخضوع. اساسش هم اقبال و خضوع لامر رب است، که اگر زیر بار رفتن است، تسلیم شدن است. و عطف قول قولو و من تبعنه حفظن و عطف قولی و من تبعنه حفظن لمقام تبعیت هشتیم علیمونه، که هم تبعیت حفظ شده، هم شرافت نبی که فاصله افتاده معلوم شده، تشریف نبی. قولو تعالی و قل للذین اوتوا الکتاب و الامیین اسلمتم الی آخر الآیه، المراد بالامیین المشرکین سمو بذالک تسمیت. این در حقیقت تسمیه اینها به واسطه این است که مقابلشون اهل کتابن، یا اینکه خود اهل کتاب اینها رو امی نامیدن. لیس علینا، طبق این آیه لیس علینا که کفار دارن میگن، مشرکین میگن، اهل کتاب میگن، لیس علینا فی الامیین سبیلون، اونها در حقیقت ما هر کاری بخوایم بکنیم برای ما برای نسبت به اونها امکان پذیره، اونها حقی ندارن در مقابل ما. لیس علینا فی الامیین، چنانچه یهود نسبت به بقیه عالم میگه که لیس علینا فی بقیت الانسان ها سبیل، اونا حقی به گردن ما ندارن، ما حق داریم، اونا در خدمت ما باید باشن، که انسان ها رو برده ها و حیوانات خودشون میدونن. اینجا هم اهل کتاب نسبت به بقیه، این نگاه تخته ای که دین اینگونه دارد، در این اینکه کسانی رو که اهل در حد دین نیستند خدای سبحان فعلشون رو تخته میکنه، اما ذات اونها رو دعوت میکنه، فعل اونها رو تخته میکنه. به ما گفتن نسبت به فجار، نسبت به کسانی که غلط دارن، نسبت به کفار اونجایی که هنوز عناد نیست، فعل رو تخته بکنید، اما ذات رو دعوت بکنید. لذا پیغمبر اکرم همه دعوتش مربوط به کفار و مشرک بود، اینها رو به سمت اسلام دعوت کرد و اینها مسلمان شدن. و اجداد به اصطلاح قدیم ما در زمان پیغمبر خب همه کفار و مشرکین بودن عمدتاً، تا به دین در آمدن توسط دعوت پیغمبر. بعد می‌فرماید که ول امی هو الذی لا یکتب و لا یقرأ. امی در اصطلاح لغوی اون است که لا یکتب و لا متو، این لا یکتب و لا یقرأ مراتب تشکیکی دارد، که تو هر جایی میتونه اون، حتی عرض کردم که اونجا میتونه که نسبت به همه علما هم، نسبت به اون چیزی که پیغمبر آورده، نسبت به او لا یکتب و لا یقرأ، نسبت به او کتابتی و قرائتی ندارند، نداشتن و نمیتونن، ز امی محسوب میشن. و فی قوله تعالی فان تولوا فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد، ایشون میفرماد چند تا چیز دلالتون و فی قوله دلالتون. اولا ان النهی عن المراء والالحاح فی المحاجه، جدال در حقیقت و اصرار در احتجاج هی بخوایم تکرار بکنیم فایده نداره. اینو نهی شده، فان المهاجم مع من ينكر الضروری، که اصل تسلیم بودن و نپذیرد، لا تكون الا مراءا و لجاجا في البس، فایده نتیجه برش مترتب نیست، فقط اعصاب خرد میشه، هرس خورده میشه. این یه نکته. ثانیا الا ان الحكم في حق الناس والامر مطلقا الى الله سبحانه، به پیغمبر خطاب میشه که تو کار تو بکن، اما اینجوری نیست دست تو باشه که هرس میخوری که چرا نمیشه، نه، کار دست خدای سبحانه است، بر تو فقط بلاغ است. ولیس للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الا انه رسول مبلغ لا حاکم مسیطر، کما قال تعالی لیس لک من الامر شیء لست علیهم بمسیطر. این دیگه تو وظیفت انجام بده، بقیهش با خدای سبحان است. اینم یه نکته نسبت به ما هم همین مسئله در کار است. ما اگر وظیفمون انجام بدیم، خدای سبحان بقیهش رو خودش متکفل شده. این وظیفه هم خدا ما رو هدایت میکند و نصرت میکند که درست انجام بدیم، اگر ما مانع نشیم در این. سالسن علی تهدید اهل کتاب و المشرکین، میگه تو این آیه تهدید هم هست، از کجاش تهدید رو استفاده کردن؟ میگه والله بصیرون بالعباد، میگه تو فقط وظیفت این است که برسانی، علیکل ان تولوا فانما علیکل بلاغ والله بصیرون بالعباد، بگذار بقیهش رو خلوت کنه بین خدا و اونها، خدا رو با اونها خود تنها بگذار که خدا میداند با اون، اونم بصیرون به اصطلاح میبیند، اونم بالعباد یعنی حکمش رواست نافذ است، بالعباد یعنی حکم خدا رواست و نافذ است، نه به عنوان این که اینا تابعن، نه به عنوان این که اینا کافرن، اما تو اون خلوتی که بین خدا و اونهاست حکم خدا رواست، یعنی هر تصمیمی خدا بر اونها بگیرد
محقق می شود و قدرت مقابله ندارند. اینم تهدید رو از اینجا خیلی زیبا استفاده کرده. الا تهدید اهل کتاب المشرکین فان ختم الكلام بقوله والله بصير بالعباد بعد قوله فانما عليك البلاغ لا يخلو من ذلك، از این اشعار به این دارد و يدل على ذلك ما وقع من التهديد في نظير الايه، در آیه قبل که در آیه 137 سوره بقره است که قولوا آمنا بالله، همینجوری که ادامه داره و نحن له مسلمون، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر اونها مثل شما ایمان آوردن فقط اهتدوا و این تولوا، اگر پشت کردن و ایمان نیوردن، اونجا دارد که اگر پشت کردن و ایمان نیوردن میفرماید فان تولوا فانما هم فی شقاق، اونها در حقیقت جدایی افکندن، فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، اینجا خدای سبحان رهاشون کن، فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، خدا سمیع علیم است. این سمیع علیم در اینجا سمیع علیم عقابی است، یعنی جز به جز اونها در حقیقت در مرعا و منظر الهی است، علم حق و در حقیقت سمع حق که میگیم یعنی سمیع بودن حق برای اونها محققه و چیزی از او مخفی نیست و لذا بسپرشون به اون رابطه خیلی خطرناک. یه موقع سمیع علیم در مقام اطاعت عبد است، اونجایی که بنده مطیع است داره کاری انجام میده، میگه خدا سمیع، این نصرت سمیع و علیم است، تشریف سمیع و علیم است. اما یه موقع هستش که نسبت به کفار است که گوش نمیدن، تسلیم نمیشن، میگه اونجا سمیع علیم است. اونجا این سمیع علیم در حقیقت برگشتش به چی هستش؟ برگشتش به عقاب است. مثل که میگیم که خدای سبحان با انسان معیت دارد، این معیت یه معیت تکوینی داریم، یه معیت با همه هستی دارد که با انسان هم دارد، یه معیت تشریفی داریم که ان الله لمع المحسنین، ان الله مع الصابرین، معیت صبر یعنی کمک میکند در اونجا، اونجا در حقیقت همراه اونهاست که ان معی ربی، یه معیت چی داریم؟ یه معیت عقابی داریم که یبیتون معه، که اونها خدای سبحان اون کسانی که خلوت میکنن در شبها نقشه میکشن علیه مسلمان ها، خدا در همون جایی که در حقیقت اینها دارن شبانه نقشه میکشن، خدا با اونها در همون جا هست، که اینا تهدیده. پس این اینجا هم از همین سنخ است که میفرماید که این بصیر بالعباد گاهی به این عنوان نصرت است، گاهی به عنوان عقاب است، که اینجا قرینه در کار است که کار عقاب است. و یدل علی ذلک ما وقع من التهدید فی نظیر آیه که گذشت، تذکر الآیه ان اهل الکتاب ان تولوا عن الاسلام فهم مصرون علی الخلاف، اگر اینا پشت کردن از تسلیم شدن فهم مصرون علی الخلاف، ثم یهددهم، تهدید میکند خدا اون اهل کتاب را به ما یصلی به النبی، میگه ای گوش نکردن قصه نخوری، یا یصلی به النبی و یطیب نفسه که والله بصیر بالعباد، فالآیه عنی قوله و ان تولوا فانما علیک البلاغ، کنایتون عن الام به تخلیت ما بینهم و بین ربهم، تو فقط کار رساندن و رسوندی، حالا تو خودتو بکش کنار، بگذار ببین خدا با اونها چه خواهد کرد، و ارجاع امرهم الیه و هو بصیرون به عباده یحکم، این بصیرون به عباده، این عباد در اینجا عباد تکوینی است، چه بخوان چه نخوان حکم خدا نسبت به اونها نافذ است، یحکم فیهم بما تقتضیه حالهم و یسأله لسان استدان، اونی که از اگر عقاب رو میخوان، اگر عذاب رو میخوان، لسان استعدادشون اینه، تخلف کردن، خدا عذاب رو برشون نازل میکنه، خدا عقاب رو برشون نازل میکنه، یحکم فیهم بما تقتضیه حالهم و یسأله لسان، که این عامم هست، اگر این عباد تقاضای تسلیم تو وجودشون بود، خدای سبحان اون رو براشون اجابت میکند، اگر اون در حقیقت تمرد تو وجودشون بود، تولی بود، پشت کردن بود، خدا او رو در حقیقت در حقشون اجابت میکند، پشت کردن به خدا یعنی وارد عذاب شدن. و من هنایی از هر انما ذکره بعض المفسرین که ان فی الآیه دلیلا علی حریت الاعتقاد فی امر دین، تو ولشون کن بذار کار خودشونو بکنن، عیسی به دین خود، موسی به دین، میگه اصلا در اینجا در بلکه خلافش داره تهدید میکند که دلیلا علی حریت الاعتقاد فی امر دین و ان لا اکراه فی لیس بوجیهن، اصلا یه همچین مسئله در کار نیست. ببین چقدر متعارض میشه از یه آیه بعضیا سوء استفاده بکنن، فان الايه كما عرفت مسوقتا لغير، بلکه لغير ذالک هم نه، بلکه لمقابل او داره تهدید میکند که اگر به این دین و تسلیم در نیایید اون موقع اینها رو خالی کن رابطهشون رو با خدا تا خدا به حساب اینها برسد. قول او تعالی ان الذين، اذان شده؟ اذان شدش؟ نشده؟ بعد اینجا میفرماید که اذان شده، مثل اذان شده. خب حالا لسان استعداد میگم دیگه، آقای سالی همیشه توی بالاخره ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت میپره، میگه منظور عین ثابتشون هست. اون عین ثابتشون هم این لسان استعدادی که میگن، اونی که الان دارن بروز میدن، البته این از اونجا نشأت گرفته، منتها این جبرم نمیشه دیگه. آقا یه جوری میکنید که با همه جا باید هی مسائل مختلف رو زمینه کنیم تا حل بشه. آقای صالحی درسش لاهوتی باید خلاصه باشه، تو زمین نمیاد. بیا خود تو زمین با هم باشیم آقای صالحی عزیز. بعد تو ادامه آیه که آیات بعد است دیگه، حالا اینا رو باید اگه دوستان یه خود خودشون این آیات رو بخونن، لزوم نداره همش رو تطبیق بکنیم. اونجایی که بحثی دارد، یه بحث جدی هست، اونجا در حقیقت چی میشه؟ اونجا بیشتر میشه تمرکز کرد. بعضی از اینها با یه خوندن حل مسئله و سختی نداره. خارجش رو میگیم به مسئله بعدی میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.